از شهر عطوفت و مهربانی، مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
اومدم تنهای تنها، من همون تنها ترینم، اومدم تو این قریب زیر سایتون بشین.
ماه و مهراب،
به نام پروردگار هستی بخش. دوستان و یاران همراه، سلام و درود خدمتتان. دوستان عزیز، با چهارمین ویژه برنامه ماه و مهراب در خدمت شما هستیم و سال روز شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام را خدمتتان تسلیت و تعزیت عرض می کنیم.
توی این خونه خالی جای بابا، همه میتابن همه گریونن، همون از دست دنیا عشقای برادرهام با چشام شده همراه، سوت و کور و تاریکه ولی الله، تن پر از تلاتومش از امشب روشونه های آسمون آرومه، شبونه میبرن امام شهر رو، خدا ببین علی چقدر مظلومه، خدا ببین علی چقدر مظلومه، خدا ببین علی چقدر مظلومه، خدا ببین علی چقدر مظلومه. دل لبخنده یتیمای شهر، رنگ برگ پانیزه دونه دونه عشق از چشای تر روی خاکا میبیزه، شب شب عزاداری، شب شب غم و درد، آی عزیم و بابا تو دیگه بر نمیگرده، غم غریبی بابامون هیدر، از این شب بیا ولی معلومه، شبیه فاطمه شده تشیعش. خدا ببین علی چقدر مظلومه، خدا ببین علی چقدر مظلومه، خدا ببین علی چقدر مظلومه، خدا ببین علی چقدر مظلومه.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در خطبه هایی که در آخرین جمعه ماه شعبان پیرامون عظمت ماه مبارک رمضان و ایراد سخنرانی پرداختند، در پایان خطبه امام علی علیه السلام در مورد بهترین اعمال در ماه مبارک رمضان از ایشان سوال کردند. پیامبر پاسخ دادند برترین عمل در این ماه پارسایی از آنچه خدا حرام کرده است. آنگاه رسول خدا گریستند. علی علیه السلام علت گریه آن حضرت را پرسیدند. حضرت پاسخ دادند علی جان، در یکی از همین روزهای ماه مبارک رمضان به دست شقی ترین انسانها به شهادت می رسی. امام علی علیه السلام بلا فاصله پرسیدند که آیا در این هنگام دینم در سلامت است؟ حضرت پاسخ دادند بله، دینت در آن هنگام در سلامت است. در این حال چهره علی علیه السلام از شوق و شعف لبریز شد. مورخین معتقدند که علی علیه السلام در محراب عبادت خیش قربانی عدالتش گردید. ایشان از شدت حق‌خواهی و اتکای به اصول عدالت اجتماعی برای حفظ نهال نوپای اسلام چاره‌ای جز پذیرش حکومت نیافتند و این مسئولیت را بر خیش تحمیل کردند. از دیدگاه امام علی علیه السلام، عدالت در رأس ارزش‌های اسلامی قرار دارد و مهمترین رکن سیاست است. در نخستین روزی که قدرت را در جهان پهناور اسلام در دست گرفتند، به صراحت و صادقانه سیاست خود را چنین اعلام کردند: انگیزه من از حکومت، احیای دین و برقراری قسط و عدل در جامعه است. روش من همان سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خواهد بود و در این امر با احدی مماشات نمی کنم. هنگامی که علی علیه السلام حکومت اسلامی را تشکیل دادند، حدود الهی را اقامه کردند. با انحرافات جنگیدند و به مستمندان و فقرا رسیدگی نمودند و حق مظلومان را ستاندند و در تقسیم عادلانه بیت المال کوشش نمودند. ایشان فرمودند به جان خودم سوگند در مبارزه با مخالفان حق و کسانی که در گمراهی غوطه می خورند درنگ و سستی نمی کنم. به خدا سوگند که پهلوی باطل را بشکافم و حق را از آن بیرون بیاورم.
یا علی و یا عظیم، یا علی و یا عظیم، یا غفور و یا رحیم. بین بسرد ذکر حیدر آیه فعمل یتیم، بین بسرد ذکر حیدر آیه فعمل یتیم. یتیم یتیم سفارش آخر پدر حسن حسین، بچه یتیما یادتون نره حسن حسین، یادتون باشه کول بار من یه شب زمین نمونه، چشم خیلی از بچه های شهر پیه یه نوونه نونه. الله 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 فلک ماشاءالله یا علی و یا عظیم یا غفور و یا رحیم یا علی جانم بین بسلر ذکر حیدر لا تقربو مال الیتیم بین بسلر لا تقربو مال الیتیم آهای آهای مردمی که یک عمر سیرید شده یه بار دست یک یتیمو بگیری شده یه بار دست یک یتیمو بگیرید یادتون باشه فرموده خدا یتیم برام عزیزه ابر چشاش وقتی میباره تو دست من زه الله 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 فلیتا
امام علی علیه السلام نه تنها پاسخ مثبتی و سهم خواهی های کسانی که در گسترش اسلام نقش داشتن نداد بلکه بین آنها و مردم عادی تفاوتی قائل نبود و بیت المال را به طور مساوی اختصاص می داد. ایشان می فرمود مردم من یکی از افراد شما هستم. نفع من نفع شما و ضرر من ضرر شماست. من شما را به راه و روش پیغمبرتان می برم و دستوری را در میان شما اجرا می کنم که بدان مأمورم. آگاه باشید هر کس زمینی را که به کسی تیول داده است و هر مالی از مال خدا را که بخشیده است با بیت المال برمی گردد. چه بدون شک در عدل گشایشی است کسی که از حق به تنگ آید ستم بیشتر او را در تنگنا قرار خواهد داد. اندیشمندان عدالت اجتماعی امام علی علیه السلام را از دو جهت بی‌نظیر می‌دانند. نخست اینکه دیدگاه او از عدالت اجتماعی با ایمان او منطبق و همسان است. دوم اینکه او از معدود متفکرانی بود که به این دیدگاه جنبه عملی داد و به عنوان رئیس یک حکومت و یک جامعه وسیع چند ملیتی نظریات عدالت اجتماعی را در اسلام جامعه عمل پوشانید. با ویژه برنامه ماه و مهراب در خدمتتان هستیم دوستان عزیز. از شما دعوت میکنم که در این لحظه بشنوید سخنان دکتر رفیعی را در مورد شخصیت امام علی علیه السلام.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. ایام و لیالی منسوب است امام العارفین قطب السالکین ابو الائمه اخ الرسول زوج البتول یعصوب الدین و امام المتقین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل التحیه و الثناء. شخصیتی که دریای بیکران فضائلش هیچ انتهایی ندارد و قله رفیع کراماتش قابل دست یافتن نیست. شخصیتی که دریای مواج فضائل و نیکی هاست، امیر والایی هاست، خورشید بلند و درخشان عظمت هاست، شخصیتی که جز پیامبر کسی او رو نشناخت، کما این که پیامبر رو جز او کسی نشناخت، شخصیتی که جان و هستی پیامبر و به تعبیر قرآن نفس رسول گرامی اسلام است. بنده اجازه میخوام این یه مقداری درباره امیرالمومنین علیه السلام و فضائل بیکران اون حضرت از بیان خودشون نکاتی رو به عرض شما برسان. امیرالمومنین شخصیتی است که عباس عموی رسول خدا میگه من خدمت پیامبر اکرم با فرزندم عبدالله ابن عباس نشسته بودیم، من دیدم علی ابن ابی طالب وارد شد، چهره پیامبر بشاش شد، شاد شد. عرض کردم یا رسول الله اتحب هازا، آیا شما علی رو اینقدر دوست دارید؟ پیامبر اکرم فرمود والله الله اشد حبن له، به خدا قسم خدا بیش از همه مردمان علی رو دوست دارد. محبت خدا و دوستی خدا به امیر المومنین شدیدتر است. بعد فرمودن یا عمو جان، ان الله جعل ذریه کل نبی فی صلبه، تو ببین هر پیغمبری ذریه‌اش تو نسل خودشه، نسل ابراهیم ازش اسماعیل آمده، اسحاق آمده، نسل یعقوب ازش یوسف آمده، نسل داوود ازش سلیمان آمده. هر نبیی رو خدا در صلب خودش ذریه‌اش رو قرار داد. ببین چقدر علی رو دوست داشته که جعل ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب، ذریه من، فرزندان من و اوصیاء منو از نسل علی قرار داده است و از نسل این شخصیت مقرر کرده است. نه اینکه این تصادفی بوده، تمام پسرهای پیامبر در کودکی از دنیا رفتند، باید زهرا بماند، باید با امیرالمومنین ازدواج کند، باید حسنین بیان ابناء رسول الله بشن به واسطه علی ابن ابی طالب، این نکته دارد. خود پیامبر فرمود عمو جان خدا ذریه هر پیامبر رو در نسل خودش قرار داد، اما ذریه من رو از صلب علی ابن ابی طالب مقرر کرد.
اینجا استدیوی ماه و مهراب است دوستان، با این ویژه برنامه در خدمتتان هستیم، همچنان با ما همراه باشید. چه شد که ولی خدا، این حاکم اندیشمند عادل و حق طلب، با شمشیر کینه به شهادت رسید؟ درست است که ابن ملجم مرادی عامل به شهادت رساندن امام بود، اما عامل اصلی یک تفکر غلط بود، تفکری که منحصر به دوران امام علی علیه السلام نبود، بلکه هم در زمان پیامبر ریشه های آن به چشم می‌خورد و هم پس از امام علی علیه السلام در مقاطع مختلف تاریخی متاسفانه نقش غیر قابل انکاری در منحرف نمودن بسیاری از جریانات اسلامی حتی در دوران معاصر داشته است. این تفکر خشک جاهلی همواره از شدت افراطی‌گری چهره زشت و مطرود از دین را به نمایش گذاشته و بحران آفرین بوده است. در این تفکر انسان قادر به تمایز میان دوست و دشمن نیست. اولویت‌های جامعه اسلامی را تشخیص نمی‌دهد و براحتی برچسب کفر بر دیگران می‌زند و آنها را از دایره اسلام خارج و کمر به حذف هر که غیر خود می‌بندد و در نهایت حماقت معادلات سیاسی را به نفع دشمنان اسلام تغییر می‌دهد. لذا قاتل علی علیه السلام نماینده کوچکی از این تفکر و خطر بزرگ است که موجب آفرینش فاجعه‌ای با بزرگی ترور حضرت علی علیه السلام در محراب عبادت شد. و این همان خطری است که همواره جوامع بشری را تهدید می کند. خطر جهالت این گونه افراد و جمعیت ها بیشتر از این ناحیه است که بین تعقل و تدین فاصله ایجاد می کنند. حالان که در فرهنگ حضرت علی علیه السلام علم و ایمان و عقل و دین همسوی با هم هستند و هیچ یک به تنهایی نمی تواند انسان را به سوی خوشبختی و کمال برساند. با جدایی هر یک از این عوامل، جاهلان متعصب ابزار و آلت دست زیرک ها قرار می گیرند و سد راه مصالح عالیه اسلامی واقع می شوند. ابن ابوالحدید عالم اهل تسنن میگوید برای شناخت تفکر جاهلی و جمود فکری به این نکته توجه کنید که قاتلان حضرت علی علیه السلام وقتی قرار گذاشتند این کار را بکنند، مخصوصا شب 19 رمضان را انتخاب کردند. گفتند ما میخواهیم خدا را عبادت بکنیم و چون میخواهیم امر خیری را انجام بدهیم، پس بهترین است که این کار را در یکی از شبهای عزیز قرار بدهیم که اجر بیشتری ببریم. این همان تفکر تکفیری و داعشی است که اکنون پس از قرنها سر برآورده و دنیای اسلام از آن رنج می‌برد. شاید بتوان گفت تکفیری ها که ریشه در فرقه منحرف وهابیت دارند، صورت جدیدی از همان ابن ملجم هاست که امروز به بهانه های واهی اکثریت مسلمانان جهان از اهل تسنن و تشیع را کافر می خوانند و دست به خون امت اسلام آغشتند. حضرت علی علیه السلام با آن همه فضایل انکار ناشدنیش در طول تاریخ بشر توانست جریان نفاق و تهجر را برای همیشه در تاریخ بشر رسوا کند. علی علیه السلام در آخرین روزهای حیات از انسانها خواست ماهیت فناپذیر دنیا را عمیقاً درک کنند و برای رهایی از تنگنای حیات مادی راهی برتر برگزینند. امام علیه السلام در عباراتی بسیار کوتاه و پرمعنا زندگی خود را درس عبرتی بزرگ دانسته و فرمودند من دیروز یار و همنشین شما بودم و امروز عبرتی برای شما هستم و فردا از شما جدا خواهم شد. فردا که جای خالی مرا ببینید احساس می کنید که دنیا تا چه اندازه بی اعتبار است؟ دوستان عزیز، با پایان ویژه برنامه ماه محراب رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید جهانی سپاس. در این شبهای عزیز ما را از دعای خیرتان فراموش نکنید. التماس دعا و تا فردا خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
بادهای شدید را درختان تنومند کنترل می کنند، آتش سوزان را آب، موجهای سهمگین را صخره‌های قوی و خشم را یک نفس عمیق. صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. خشم صاحب خود را نابود می کند و عیبهای او را آشکار می سازد. امام علی علیه السلام.
آینه حقیقت عنوان برنامه است که در این لحظه پیشکش شما خوبان میکنیم. لطفاً با ما و رادیوی خودتان همراه باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام را تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و عزیزان همراه، سلام و درود خدمت شما. از رادیو دری با برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. امروز سال روز شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام هست که این مناسبت را خدمت شما تسلیت عرض می کنیم و امیدواریم که همه ما بتانیم از رهروان واقعی این امام بزرگوار باشیم. در برنامه امروز همراه ما باشید.
هجران شد نصیبم امشب، جامعه هم شده لبانم، باید قلب زار زینب، قلب زار زینب. هجران شد نصیبم امشب،
در برنامه امروز همچون گذشته علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی، حدیث گوهرباری را هم از زبان شیوا و شیرین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای برایتان پخش خواهیم کرد. امروز استاد رضا محمدی پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. ابتدا مرور می‌کنیم سوالات شما عزیزان را که برای ما ارسال کردین. خواهر محترمی پرسیدند آیا بچه‌های ابلیس هم مثل خود شیطان دست و پایشان در ماه مبارک رمضان بسته است یا خیر؟ برادر محترمی پیامک دادن پرسیدن اگر حضرت آدم گناه نمی کرد و به زمین نمی آمد خلقت انسان کجا انجام می شد؟ و دوست عزیز شنوندهی هم گفتند که ما با این همه گناه چه کنیم تا خداوند را سریع تر از خود راضی کنیم؟ دوستان عزیز، شماره پیامک‌های برنامه را خدمت شما اعلام می‌کنم که اگر سوالی دارید در حوزه دین و مسائل اعتقادی با ما مطرح بکنید تا کارشناسان ما پاسخگوی شما باشند. 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. میریم سراغ اولین پیامک برنامه امروز. خواهر محترمی پرسیدند آیا بچه‌های ابلیس هم مثل خود شیطان دست و پایشان در ماه مبارک رمضان بسته است یا خیر؟ سلام و درود عرض می‌کنیم خدمت استاد رضا محمدی، کارشناس برنامه امروز، و می‌شنویم پاسخ این دوست عزیز شنونده را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و عرض تعزیت مناسبت شهادت مولای متقیان امیر المؤمنین علیه السلام. بله، همه شیاطین چه پیامبر فرمودن فرمود شیاطین در غل و زنجیرن، چه ابلیس، چه بچه هاش، چه سربازاش، جنود ابلیس و همه شیاطین به زنجیر کشیده شدند. منتها نکته که به نظرم اینجا مهمه اینه که بعضی ها خودشون شیطانن. شیطان که دیگه شیطانه دیگه، شیطانو پاد کیه وسوسه، خود شیطانه. و دوم این که تو همین خطبه داره که پیامبر فرمودن درهای بهشت باز است، شما نبندید. درهای جهنم بسته، شما باز نکنید. شیاطین بسته هستند، با غل و زنجیر کشیده شدن، ما میتونیم بازشون کنیم. وقتی انسان روزه نمیگیره، وقتی انسان از این برکات و فیوزات ماه مبارک رمضان استفاده نمیکنه، هم شیطانهاش بازن، هم درهای جهنم بروش بازه، هم درهای بهشت بروش بسته، درهای آسمان بروش بسته. این فرمایش پیامبر درباره کسی است که خصوصیات رو داشته باشه، توی مهمونی باشه. بله، تو مهمانی خدا شیطانها دستشون بسته حضور ندارن، اما کسی اصلا توی مهمانی نیست، کسی که تحت ولایت خداوند متعال خودشو نمیبینه و 100% تحت ولایت شیطانه، اونجا دیگه اصلا معنا نداره بگیم شیطان بستهه. شیطان برای کسانی بسته هست که تحت ولایت الله باشن و با دست خودشون شیطان رو باز نکنن. هر گناهی که ما میکنیم انرژی دادن به شیطانه، باز کردن دست شیطانه، مسلط کردن شیطان بر خودمونه. در ماه مبارک رمضان شیطان بسیار سفت بسته هست، در طول سال هم بسته، منتها حالا در طول سال شل بسته. ما کان علی علیکم من سلطان، من بر شما سلطه‌ای ندارم، بسته پس الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، من فقط شما را دعوت میکنم، شما هم دنبالم راه میفتید. در ماه مبارک رمضان محکم بسته، اما وقتی انسان دنبالش راه افتاد، به دعوتش پاسخ مثبت داد، باز میشه. وقتی باز شد دیگه، وقت قدرتش هم در ماه مبارک رمضان وقتی باز شد بیشتر میشه، چون گناه در ماه مبارک رمضان جرمش بیشتر است از سایر ماها. همونطور که یک آیه قرآن خوندن در ماه مبارک رمضان معادل ختم قرآنه، یعنی یک ختم قرآن معادل 6236 ختم قرآن در سایر ماها ارزش داره. و همونطور که اعمال انسان در این ماه مستجاب میشه، و همونطور گناه هم اینجا بیشتر، اصلا ماهای حرام، اون ایام مهم و اماکن مقدس مثل حرم، اونجاها جرم بیشتر میشه. شما میدونید مثلا کسی در ماه حرام بخواد آدم بکشه، دیش یه درصد بیشتر، دو برابر یه درصد بیشتره. و در حرم بخواد انسان مرتکب جرم بشه، جرمش خیلی سنگین‌تر میشه و کیفرش بیشتره. در ماه مبارک رمضان هم اینجوریه. پس خلاصه این شد که بله، شیاطین همه بسته هستن، نه فقط ابلیس، مشروط بر این که ما با دست خودمون بازشون نکنیم.
بهت میرسم از همین فاصله، میدونم نگورا طولانیه، میتونم تو این لحظه های عزیز کنار تو باشم تو هر ثانیه. همیشه کسی که دلش روشنه، حواسش به دوری رویاش نیست، با قلبم میام سمت آرامشت. یه عاشق که تکیش به پاهاش نیست، یه عاشق که تکیش به پاهاش نیست. از این زندگی چی بخوام غیر تو، کنار منی این شب روشن و بزرگی مثل آرزوهای من، به هر چی بخوام میرسونی منو.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
قال اغتنم الدعاء عند خمس. خب دعا را در همه احوال می شود انجام داد، ولیکن گویا اونطور که از این روایت و بعضی روایات دیگر به دست میاد، بعضی از مواقع احتمال استجابت دعا بیشتر است. مثل حالا همین ایام متبرک رجب مثلا، یا ایام شعبان، یا ماه رمضان، یا روز عرفه، یا روز نیمه شعبان، یا روز نیمه رجب. در این روایت 5 نقطه یا 5 مورد را ذکر می‌فرماید در این 5 جا دعا رو مغتنم بشمارید، چون در این 5 احتمال استجابت دعا بیشتر. عند قرائت القرآن، ظاهرش این است که وقتی دیگری قرائت قرآن میکنه، شاید هم مراد این است که به طور مطلق خود شما هم که مشغول قرائت قرآن هستید توجهی پیدا میکنید، حالی پیدا میکنید، این یکی از مواقعی است که مغتنم بشمارید، دعا کنید، با خدا حرف بزنید، از خدای متعال بخواهید، واسأل الله من فضله. و عند الاذان، اذان هم چون بشارت اذن الهی برای ورود در نماز است. و عند نزول الغیث، باران که میباره، چون باران هم رحمت الهی است دیگه، در حالی که خدا این رحمت رو داره میفرسته شما دعا هم بکنید. و عند التقاء الصفین للشهاده، دو صف برای شهادت، ظاهرش این است که مراد دو صف جنگ است، که وقتی که ظاهرا مراد از شهادت، شهادت در میدان جهاد و جنگ است. اینجا هم از اون جاهایی است که وقتی شما میبینید یک چنین منظره ای رو، اونجا دعا کنید خدای متعال دعای شما رو. و عند دعوت المظلوم، این هم یکی، اونجایی که یک مظلومی دارد دعا میکند، با خدای متعال حرف میزنه، شکایت پیش خدا میبره، اینجا هم وقت استجابت دعا است. این معناش این است که زود به استجابت میرسه.
یا رحمان و یا رحمان و یا رحمان، یا رحیم و یا
التواب يا حكيم يا سميع يا بصير يا غفور يا رحيم يا غافر يا شكور يا عالم يا عادل يا كريم يا حليم يا ودود يا غفور يا رؤوف يا وتر المغيث يا مجيب يا حليم يا منيب يا رقيب.
3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان دو شماره است که شما عزیزان هم میتونید پیامک بزنید و سوالات خود را مطرح بکنید. استاد برادر محترمی پیامک دادن و پرسیدن اگر حضرت آدم گناه نمی کرد و به زمین نمی آمد خلقت انسان کجا انجام می شد؟ بفرمایید پاسخ این دوست عزیز را.
از خونم که خلقت انسان دوستان در زمین انجام شده بود، هم جنس انسان جنس زمین بود، هم در زمین خلق شد، هم خدا هم نفرمود من میخوام در غیر زمین خلیفه قرار بدم. خدا هم فرمود انی جاعلون فی الارض خلیفه. خداوند انسان رو به عنوان خلیفه خودش در زمین آفریده، نه جای دیگه. و به عبارت روشن‌تر، در واقع زمین و دنیا مدرسه ایست که تا انسان این مدرسه رو طی نکنه به کمال انسانیش نمیرسه. پس از باب لطف خداوند متعال، از باب رحمت خداوند متعال و از باب اون استعدادها و ظرفیت‌هایی که انسان داره که حتما باید به فعلیت برسه، باید این دوره رو انسان بگذرونه که اگر نگذرونه به اون مقصد نخواهد رسید. به همین دلیل انسان باید به زمین می آمد، باید در دنیا این دوره دنیا رو طی می کرد. آنچه که اتفاق افتاد دوستان این نبود که خداوند بنا داشت که انسان ابد و دهر در بهشت بماند. انسان رو خدا خلق کرده رو زمین، هنوز شیوه زندگی کردن رو بلد نیست، سبک زندگی الگویش نداشته که خدا بهش بگه مثل پدر مادر از زندگی کن، اینجوری غذا درست کن، اینجوری رفتار کن، اینجوری تعامل داشته باشید، دوستت کیه، دشمنت کیه، هنوز این چیزا نبود دیگه. باید چند سباهی انسان در یک جایگاهی که دیگه دغدغه غذا و پوشاک کنم چی این حرفا نداشته باشه، زندگی کنه تا دوستشو بشناسه، دشمنشو بشناسه، راهچار رو متوجه بشه. باید این اتفاق میافتاد. خداوند برای این که ولی شاید تعبیر آببندی تعبیر خوبی نباشه، ولی تعبیر دیگه به ذهن من نمیرسه، برای اینکه این موجود آببندی بشه باید چند سباهی در اون نشأه، در اون منزلگاه، حالا در زمین بود، در آسمان بود، عالم برزخ بود، دیگه حد اکثرشه، از این دیگه فراتر نمیریم. قطعا در بهشت خلد نبود، قطعا در بهشت قیامت نبود، اون بهشت بهشت قیامت نبود، حد اکثرش در نشأه برزخ باید باشه، پایین ترش هم میشه همین آسمان و همین زمین و همین جهان. بنا بود چند سباهی اینجا زندگی بکنه، همیشه هم براش فراهم باشه تا سبک زندگی رو یاد بگیره، تجربه کسب کنه در زندگی، دوستشو بشناسه، دشمنشو بشناسه. این اتفاق هم افتاد. کاری که انجام شد اینه که این دوره کوتاه شد. در بعضی از روایات داره که آدم کمتر از نصف روز تو بهش ماند، آدم و حوا. شاید اگه اتفاق نمی افتاد مثلا چند سبایی، حالا چند روزی، چند ماهی، چند سالی، نمیدونم، مدت بیشتری میموندن اونجا. کاری که آدم هوا کردن این که مدت رو کوتاه کردن، چون خدا بهشون فرموده بود اگر به اون شجره نزدیک بشید لا تقربوا هذه الشجره فتشقى، به مشقت خواهید افتاد. اونم نزدیک شدن و به مشقت افتادن. چه بسا اگر میموندن اونجا سبک زندگی رو، راه چاه رو از راه دیگه یاد میگرفتن و مشقت کمتر بود. اگر در زمین باشه که خب تو زمین بودن، فقط اون امکاناتی که بهشون داده شده بود ازشون گرفته شد و حبوطشون هم حبوط مقامی بود، مقامی داشتن که همیشه براشون فراهم بود، مثل قوم بنی اسرائیل که غذاشون فراهم بود و از آسمان براشون میومد ازشون گرفته شد. اگر حبوط و حبوط مقامی بود، اگر حبوط مکانی باشه پس از آسمان به زمین اومدن یه چیزی از این قبیل، ولی این حالا نیاز به بحث بیشتر داره.
الله الله
سپاسگزاریم از شما جناب آقای رضا محمدی با پاسخهای کامل و جامعی که میتین به سوالات دوستان عزیز شنونده ما. همچنین تشکر میکنیم از شما عزیزان که تا این لحظه ما را همراهی میکنید. میریم سراغ سوال پایانی برنامه امروز. دوست عزیز شنوندهی پرسیدند که ما با این همه گناه چه کنیم تا خداوند را سریع‌تر از خود راضی کنیم، چه راهکاری را توصیه میکنید؟ میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
از خودم که در درجه اول خب باید انسان توبه کرد و توبه همینش واجب فوریست و گام اوله و با توبه فورا خدا از ما راضی میشه. خداوند سریع و رضاست برخلاف ما که کسی نسبت به ما اسای عدم کرده باشه، بری کرده باشه، به این زودی ازش راضی نمیشه. ولی خداوند اینجوری نیست. به محضی که گفتید خدا ببخش، فورا میگه بخشیدم. بنابراین گام اول اینه که ما توبه کنیم. توبه یعنی اینکه خدا از ما راضی میشه، نه از این بالاتر محبوبش میشیم. وقتی میگیم که خب خدا میگه بخشیدم، وقتی نه دوست دارم، یحب التوابین و یحب المتطهرین، و یه وقت میگیم که خب خداوند میگه خیلی خوب صرف نظر کردم، بخشیدم. یه وقت میگه نه، حالا که اومدی به جای اون گناهات ثواب می‌نویسم. یبدل الله سیئاتهم حسنات. این گام اول که باید انجام بشه و گام مهمی صدات توبه شرز می‌کنیم باز با همه مقدمات و آنچه که باید انجام بشه. دوم این که سه کار رو انجام بدیم. خدا از ما سه کار رو میخواد. یک، واجبات رو انجام بدیم. چون واجبات در واقع به منزله شرط لازم برای رسیدن به مقصده که اگر نباشه قطعا انسان به مقصد نمیرسه. مستحبات شرط لازم نیست، ممکن انسان بدون مستحبات هم به مقصد برسه، اما واجبات شرط لازمه، اگر نباشه انسان به مقصد نمیرسه. بنابراین واجبات رو به هیچ قیمتی ترک نکنیم. دو، محرمات رو انجام ندیم، چون غیر محرمات مانع رسیدن انسان به مقصد نیست، اما محرمات جلو رسیدن انسان به مقصد رو میگیره، انسان رو ساقط میکنن. بنابراین باید این برنامه کاربردی عملی سا محرمات رو ترک کن. و سه، اون صفات خدایی رو که بذرهاش در نهاد ما هست و خداوند ذات ما رو خداگونه خلق کرده، اون بذرها رو شکوفا بکنیم، به فعلیت برسانیم. اون مکارم اخلاق رو که بالقوه در ذات ما هست، اونها رو به فعلیت برسونیم، اونها رو باز کنیم، مکارم اخلاق رو کسب کنیم. اگه این سه کار انجام دادیم، ما عرض کنم که مورد رضای خدا قرار میگیریم و این همون اعمال صالحی است که در هنگام احتضار به انسان خطاب میشه: یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. خدا از تو راضی است. چرا؟ چون ایمان داری، عمل صالح انجام دادی، تو هم از خدا راضی، چون میبینی که هرچی چه خواستی خدا بهت داده و تازه اون چی برای آخرت ذخیره کرده قابل وصف نیست. و هر دو اصلا راضی هستی، هم تو از خدا راضی هستی، هم او از تو راضی هست. این در واقع همونه که انسان خدا رو باور داشته باشه، به دستور خدا عمل کرده باشه و استقامت کرده باشه. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. اگه انسان خدا رو باور کرد و بر این باور استقامت ورزید و عمل کرد بر اساس این باور، اون وقت آخر کار که میشه فرشته‌ها برش نازل میشن و بهش میگن دیگه غصه نخور، دیگه اندوه نداشته باش، دیگه ناراحت نباش، نترس، ما تو رو مجری میدیم به اون بهشتی که خدا به شما وعده داده بود.
بدون تو زرد برا
دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز آینه حقیقت رسیدیم. امشب یکی از شب‌های قدر هست. از همه شما التماس دعا داریم. ما و تمام مسلمانان جهان را از دعای خیر خودتان فراموش نکنید. پیروز و تندرست باشید و خدا نگهدار.
شما خوبان رادیو خودتان رادیو دری رو میشنوین. دعوت میکنم با ترنم باران همراه شوید.
السلام علیک یا بار
ترنم باران.
آمدم به صدا حلقه بدر میزنم، خیمه دری خانه ای شمس و قمر میزنم. معجزه کردی و باز شور با پا میشود، پیش نگاهی شما سنگ طلا میشود.
به نام خدای حلیم و کریم سلامت میکنم به حرمت و عظمت شبهای قدر. سلامت میکنم به اندازه تمام خوبی ها و محبت هایت، به حرمت دوستی من با شما که امام پاکی هایی. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام به شنوندگان نازنین و بزرگوار برنامه ترنم باران. از شهر مشهد مقدس به شما سلام میکنیم و شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام را به شما تسلیت میگیم. در زیارت ائمه معصومین سری بزرگ و واقعیتی بلند مرتبه وجود دارد که تا بدین حد به آن سفارش شده و برای آن اجر لحاظ شده است. اولین امری که زائر بایستی به آن توجه داشته باشد این است که در زیارت تسلیم امر امامت باشد و نسبت به حقوق امام معرفت داشته باشد. دومین نکته‌ای که باید به آن توجه کنند این است که در اعمال مستحب عبادی هیچ امری به اندازه زیارت سفارش شده نیست که خداوند اجر آن را آمرزش گناهان و بهشت قرار داده است. علت ارزش گذاری زیارت بعد این مرتبه آن است که زیارت تنها یک عمل عبادی مستحب نیست، بلکه یک امر اعتقادی محسوب می شود. زیرا کسی که به زیارت امام معصوم علیه السلام می رود بعد این معناست که نبوت را پذیرفته و به معاد و توحید اعتقاد پیدا کرده است. عزیزان، از شما دعوت میکنم که در این لحظه از برنامه ترنم باران بشنوید سخنان دکتر الهی قمشه‌ای را.
سعدی میگه چو دستی نتانی گزیدن به بوسگاهی، اوقات دست یه نفر ممکنه آدم ارادتی ببرده اینها، ولی برای اینکه زورش به اون نمیرسه. اون پادشاه رو اگه میتونه دستش گاز میگرفت، ولی چون نمیتونه حالا فعلا چو دستی نتانی گزیدن ببوس. ولی چه بهتر که دست انسان رو اگر کسی میخواد ببوسه، چه بهتر که روی همدیگر رو ببوسن آدم ها و همدیگر رو در آغوش بگیرن و بگن که تو برادر منی یا اگر زنی خواهر منی و من در خدمت شما هستم. هیچی بهتر از این نیست که آدم صلای رحمت در بده. قدیم خوب بوده که شاید همینجا هم هنوز هست در بعضی شهرستان ها که صلای سلا میدادن. سلا یعنی صدا میکردن، دم در وا میسدن، در خونه رو آب جارو میکردن، یه غذایی آشی بالاخره یه چیز تهیه میکردن، گوسفندی میکشتن اینا، بعد میگفتن که دم در وا میسدن، گفتن هر کس که میخواد بیا تو. که حافظ گفته در سرای مغان رفته بود و آب زده، نشسته پیر و صلایی به شیخ و شاب زده. جوون پیر مسلمون کافر مسیحی هر کی هست فرق نمیکنه، نشسته پیر و صلایی به شیخ و شاب زده. سبوکشان همه در بندگیش بسته کمر، ولی طرف کله چتر بر سحاب زده. عجیبه، آدمایی که کمر بندگی میبندن سرشون به آسمان میرسه و نمیبینن. عجیبه که مردم که این سر که به آسمان میرسه، سبوکشان همه در بندگیش بسته کمر، ولی ز طرف کله چتر بر سحاب زده. چه بهتر که آدم یه صلای رحمت در زندگیش باشه، حتی اسمش آدمو بگن که این آقا رو میبینی، این خانم، این صلای رحمته. تا یکی مریض میشه میذاره میره اونجا، این صلای رحمته. این اعلام میکنه که من آماده هستم، اگر که کسی نیازی داره من آماده هستم. انشالله که ما یک بسم الله همه عمر، برای همه عمرمون یه بسم الله بگیم. اگه تکرارم نکردیم دیگه مهم نیست، یه مرتبه برای همیشه این بسم الله رو با خط عشق بنویسه آدم رو صفحه دلش، که من میخوام که این دل خالی باشه از خار، از تلخی، از ترشی، اینو من میخوام شیرین و صاف و بیخار اینو عرضه بکنم، که هر کس که بر من میگذره نسیم رحمتی رو ببز. مولانا خودش یکی از اون اسماء رحمت الهی. چرا؟ برای اینکه متصل شده به اون سرچشمه رحمت، خودش رو نفی کرده، آتش زده در همه عذرها که من نمیدونم خب چیکار بکنم، آدم دلش میخواد نمیدونم چنین، در همه عذرها آتش زده، گفته که من از اون میشنوم، بشنو از نی، از من نشنو. من که مولانا جلال الدین هستم، ممکنه بخوام مقامی کسب بکنم، ممکنه میزی باشه، ممکنه مقامی باشه، مرتبه‌ای باشه، ثروتی باشه، باقی باشه، اینا رو نه، من اینو نشنو از این آدم، از این نشنو، از کسی بشنو که نیست. وقتی که آدم نیست پاک میشه، شفاف میشه، دوست داشتنی میشه، میفهمن که ایشون نیست. یه وقت میاد در مغازه میبینه حاج آقا نیست، گفتش که رفتم به پیش خواجه و گفتم که خواجه کو، گفتن خواجه عاشق و مست است و کو به کو. گفتن حاج آقا زده به سر